الله الرحمن الرحیم. من خدمت همه دوستان عزیزی که در جلسه حضور دارن یا به صورت مجازی خدمتشون هستیم عرض ارادت دارم، عرض سلام دارم و نمیدونم چه مشکلی پیش اومد. من هم از طریق کامپیوتر هم از طریق موبایل اقدام کردم ولی متاسفانه میکروفونم فعال نمیشه. با توجه به محدودیت زمان که وجود داره و بنده حدوداً 12-13 دقیقه باید صحبت بکنم، خیلی سریع مطالب رو شروع میکنم. عنوان بحث بنده الگوی استخراج مسائل معنویت در فلسفه اسلامی هست. سوال این هست که آیا ما میتوانیم در مباحث معنویت در فضای امروزی بحثی برای گفتن داشته باشیم در نگاه از منظر فلسفه اسلامی؟ به نظر میرسه برای اینکه ما بتونیم به این سوال پاسخ بدیم، لازمش این هست که از یک طرف توجه بکنیم به معنویت به عنوان یک عرصه پژوهشی، از یک طرف توجه بکنیم به معنویت به عنوان یک عرصه کاربردی و از طرف دیگر توجه بکنیم به فلسفه اسلامی. و لازمه این امر شناخت هر سه عرصه است، یعنی شناخت مسائل، شناخت دغدغه های انسان در دوره معاصر و شناخت توانمندی هایی که در فلسفه اسلامی وجود داره. من وارد عرصه معنویت نمیشم به دلیل اینکه توی بحث‌های بعدی اشاره بهش خواهم کرد، اما اجازه بدید چند نکته رو در خصوص فلسفه اسلامی عرض بکنم. ما باید توجه داشته باشیم که فلسفه اسلامی مشخصه هایی داره. اولا فلسفه اسلامی تعامل داره با فلسفه های پیشین خودش، فلسفه اسلامی تعامل داره با دانش های دیگری که در سنت اسلامی شکل گرفته، مثل کلام، عرفان، تفسیر، اصول فقه، ادبیات، اخلاق. فلسفه اسلامی ارتباطی داره با متون مقدس. فلسفه اسلامی توجهی باید ما داشته باشیم که برآمده از اختزاعات زمانی و مکانیه و متأثر از اختزاعات زمانی و مکانی بوده، و از طرف دیگر باید توجه داشته باشیم که در فلسفه اسلامی جریان‌های مختلف وجود داره و ما نباید این نکته رو ازش غفلت بکنیم. خب، با چنین نگاهی به فلسفه اسلامی، اگر ما بخواهیم ببینیم آیا فلسفه اسلامی میتونه مساهمتی داشته باشه، پاسخی داشته باشه برای رخدادهایی که ما امروزه ازش به عنوان معنویت یاد میکنیم یا مباحثی که امروزه ازش به عنوان حیطه مباحث معنویت یاد میشه، به نظر میرسه ما نیازمند دستورالعمل‌های روششناختی هستیم که من از اون تعبیر کردم به الگو، یعنی الگویی که ما بتونیم مباحث رو استخراج بکنیم. به نظرم میرسه ما در اینجا چند دستورالعمل رو باید مورد توجه قرار بدیم. نکته اول این هست که ما باید از نگاه موضعی به مباحث فلسفه اسلامی پرهیز بکنیم. به عبارت دیگه مباحث معنویت، اون چیزی که امروزه تحت عنوان مباحث معنویت ازش یاد میشه، در آثار فیلسوفان ما در بخش‌های مختلف پخش هست. شما میتونید به مباحث ناظر به فضیلت و رذیلت مراجعه بکنید، مباحث ناظر به قوای نفس، مباحث ناظر به بدن انسان. در مباحث قوای نفس به ویژه جایگاه قوه تخیل و جایگاه قوه خیال و کارکردهایی که در این زمینه داره. در بخش بدن مباحث ناظر به سلامت، یعنی ما یه قسمتی از مباحثمون به فلسفه طبیعی ارتباط پیدا میکنه. بحث جان انگاری یا تلقی های خاصی که از حیات وجود داره در فلسفه اسلامی و به تبعش حرمتی که موجودات در جهان به اعتبار موجودیت خودشون پیدا میکنن، مباحث ناظر به رابطه انسان و خدا، تلقی هایی که از خداوند وجود داره، بحث صفات خدا و تلقی هایی که از خداوند وجود داره، مباحث ناظر به جامعه، نقش نبی در جامعه، اقسام جامعه که شما به عنوان مثال در فارابی خیلی پررنگ میبینید، و بحث‌های ناظر به فرشته شناسی، بحث‌های ناظر به انوار، اینکه موجوداتی در عالم هستند که دستگیر انسان‌ها هستند، اینها و مباحث دیگر متعددی که در اینجا هست. یا به عنوان من نمونه دیگری اشاره بکنم، بحث اقسام عقل و نحوه حرکت عقل از مراتب نازل به مراتب بالاتر و نقشی که مجردات در این حیطه ایفا میکنن، همه اینها مباحثی است که با نگاه به اونها میشه بعضی از سوالهای امروزه معنویت رو عرضه کرد و پاسخهای مناسبی رو از اونها استخراج کرد. از همین فهرستی که خدمت دوستان عزیز عرض کردم به دست میاد که ما به یک اصل دیگری هم نیاز داریم و اون اصل پرهیز از برترپنداری یک سنت فلسفی بر سنت‌های فلسفی دیگر هست. ممکنه حکمت متعالیه توی عصاهای موفق بوده باشه، اما اینکه فکر کنیم یک عصای جادویی است که در همه جا قرار هست به ما جواب بده و ما هر آن چیزی را که در بزرگان خودمون داشتیم به کناری بگذاریم و از اونها غفلت بکنیم، این یک خطای روشی بسیار بزرگ هست و بسیاری از امور رو از دست ما خارج میکنه. در همین فهرست دم دستی که عرض کردم، شما متوجه شدید که ما نمونه هایی از مباحث رو در فارابی داریم، نمونه هایی از مباحث رو در ابن سینا داریم، نمونه هایی از مباحث رو در ملا صدرا داریم، در سهروردی داریم. بنابراین باید به این امور توجه جدی داشته باشیم. نکته سومی که باید بهش توجه بکنیم به نظر میرسه همون در نظر گرفتن ارتباط میان رشته‌ای فلسفه با سایر علوم هست، به ویژه عرفان، تفسیر و کلام. جناب آقای سبحانی که من از همین جا هم خدمتشون عرض سلام و ارادت دارم، خب نکات بسیار ارزشمندی رو در زمینه ارتباط معنویت و کلام فرمودن و من میخوام روی این باز تأکید بکنم که ارتباط رشته‌ای و میان رشته‌ای فلسفه با این علوم، این اجازه رو به ما میده که به تبعش گفتگوی بین متخصصان به صورت میان رشته‌ای شکل بگیره و در واقع فهم بهتر و مناسبتری از مباحث ناظر به معنویت شکل بگیره، به ویژه مباحث ناظر به حضور خداوند، مباحث ناظر به اراده انسان، مباحث ناظر به مسئولیت پذیری انسان در ساحات زیست، بحث‌های ناظر به در واقع سرانجام جهان که در قالب‌های مختلف حداقل در سنت ما به عنوان
خیلی تو بیگول باتن هم درست شده از طریق همون اصفه هرمین که بارد بشه. الان تلفن من قطع شده است.
میخواید من
نه بلواتون
من درست نشد، میخواید من به شما
زنم؟ نه ادامه
بفرمایید.
نه تو یه نفر من
پشت خط نه قطع درست نشد، الان دوباره زدم درست نشد. بله، به ویژه مباحثی که عرض کردم از منظر امامیه، بحثای سرانجام جهان، بحث رجعت، بحث مهدویت در این حیطه قابل تر هست. نکته دیگری که باز تو این نگاه میان رشته‌ای میتونه موضوعیت پیدا بکنه، تجربه نگاری افراد هست، افرادی که ما توی داستانهاشون رو و زندگیشون رو در نمونه‌های عرفانی داریم و اینها لزوماً عارف نبودن، حکیم بودن، مفسر بودن، متکلم بودن و تجربه نگاری از زندگی این افراد میتونه خیلی مفید باشه. وقتی ما نگاه میکنیم که توی آینه بودا چقدر از مباحث برمیگرده به تجربه نگاری از زیست خود بودا، بعد متوجه میشیم که تجربه نگاری در مباحث معنویت پژوهی بسیار میتونه مؤثر باشه، به ویژه در اون بخش کاربردی که عرض کردم که مرتبط میشه با دغدغه های انسان معاصر. و نکته دیگری که در این حیطه باید بهش توجه بکنیم، توجه به استعاره های شناختی هست. ما نمونه های بسیار خوبی از استعاره های شناختی در فلسفه اسلامی داریم که خود این استعاره ها همشون نه، برخی هاشون برآمده از همون ارتباط میان رشته‌ای فلسفه با دانش های دیگر هست و استخراج اینها و استخراج روابط مفهومی اینها با همدیگه میتونه خیلی کمک کننده باشه در مسئله معنویت و همچنین اون جنبه کاربردیش. اجازه بدید به استعاره نور اشاره بکنم. شما وقتی استعاره نور رو در نظر میگیرید و روابطش رو لحاظ میکنید، اینکه انسان خودش نور هست و باید یه جوری غفلت زدایی بشه از او و به نورانیت خودش پی ببره و اینکه قرار هست پیوند با انوار پیدا بکنه و جهان جهان انوار هست، یا استعاره حرکت که ما نمونه خیلی بارزش رو در بحث‌های اخلاق در الگوی سلوک می‌بینیم و در ملا صدرا در بحث سفرهای چهارگانه، اینکه انسان همیشه خودش رو در حال حرکت بدانه و اینکه باید خودش رو کامل‌تر بکنه. استعاره چاه که در ادبیات سهروردی وجود داره نمونه ایست برای زندگی انسان در عالم و اینکه اگر بی‌توجهی بکنه ممکنه در چاه ظلمت گرفتار بشه و به اموری بسنده بکنه که ارزش چندانی نداره، و اگر این موارد استخراج بشه، اون روابطی که عرض کردم، خیلی ایده های جالبی به دست خواهد اومد. یا استعاره پرنده که در بعضی از رساله های ابن سینا و رساله های سهروردی هست، اینکه انسان نگاه از بالا داشته باشه، نگاه پرندهی داشته باشه، خودش رو از ظلمت رها بکنه، دنبال پرواز باشه به جایی که از اونجا اومده. یا استعاره آینه که در ادبیات ملا صدرا ما مشاهده میکنیم، اینکه آینه میتونه زنگار بگیره، اینکه آینه میتونه روی اون رو گرد و خاک بگیره، اینکه آینه میتونه زاویه نامناسب داشته باشه، اینکه بین آینه و امور دیگه میتونه حائلی به وجود بیاد. هر کدوم از اینها اگر روابطشون مورد توجه قرار بگیره، ایده های بسیار مناسبی رو میتونن در اختیار ما قرار بدن در حیطه مباحث ناظر به معنویت. من میخوام این تأکید رو داشته باشم در همین جا که
آقای دکتر یک دقیقه دیگه خدمتتون هستیم دکتر.
من اصل رو گرفتم بر این که افرادی که میخوان مراجعه بکنن و مباحث معنویت رو در سنت اسلامی از منظر فلسفه استخراج بکنن، شناخت خوبی از فلسفه اسلامی دارن، ادبیات عرب میدونن، میتونن به منابع دست اول مراجعه بکنن و این برای من به عنوان پیش‌فرض هست. اما واقعیتش این هست که از همینجا ما نیاز پیدا میکنیم و این احساس نیاز رو پیدا میکنیم که لازم هست تلاش بیشتری برای احیاء آثار فلسفه در سنت اسلامی، آموزش این متون بدون اون نگاه برترپنداری یک سنت بر سنت دیگر ما داشته باشیم. خب من بر اساس زمان سنجی که نگاه میکنم زمان من تموم شده. دوستان فرمودن دو سه دقیقه هم اگر لازم باشه سوال و جوابی بشه. من اجازه بدید همینجا بحث خودم رو ختم کنم.
خیلی سپاسگزارم از ارائه منسجمی که ما رو مهمانش کردید. در خدمت عزیزان هستیم، اگر ملاحظه‌ای هست با جناب آقای دکتر اکبری مطرح بفرمایید. من شخصا آقای دکتر خودم بحث الگو بودن رو متوجه نشدم. شما تأکید فرمودید برای اینکه نیازمند الگوییم، بله اون الگوی روش شناختی، ولی عناصری که الان آقای دکتر صبحانی هم خدمتشون هستیم همین رو میفرمایند. وجه الگووارگی روش شناختی که مد نظر شریفتون بود از عناصری که تبیین فرمودید برای ما فهم نشد. این رو لطف کنید یه تاکید رو داشته.
بله ببینید، من عرضم این بود که ما نیازمند به یک الگو هستیم و برای اینکه این الگو اتفاق بیفته ما نیازمند یک سری اصولی هستیم که باید این اصول رو مورد توجه قرار بدیم. من اصولی که عرض کردم پریز از برترپنداری بود، پریز از نگاه موضعی بود، توجه داشتن به نگاه میاندشتهی بود، توجه به در واقع استعاره های شناختی بود که در سنت وجود داره. همه اینها مفروضش این هست که ما از یک سو مباحث معنویت رو در دوره معاصر داریم، اصطلاحا باید این سوالات رو از اون فضای معاصر سید بکنیم. این سید کردن هم در حیطه جنبه نظری هست که بیشتر جنبه پژوهشی داره و هم حیطه کاربردی هست که بیشتر جنبه دغدغه‌های انسان داره. و اینها رو و این دغدغه ها و این سوالات رو عرضه بکنیم به فلسفه اسلامی و ببینیم آیا فلسفه اسلامی چیزی برای ارائه کردن داره یا خیر. بنابراین گام اول این هست که ما یک تعامل داریم بین معنویت به عنوان یک عرصه جدید و سنت اسلامی و میخوایم ببینیم چه اتفاقی در سنت اسلامی افتاده، آیا ما میتونیم چیزی رو استخراج بکنیم یا خیر. من پاسخم این هست، بله میتوانیم استخراج بکنیم و برای اینکه اشتباه نکنیم و پاسخ اشتباه ندیم، به نظر میرسه در مقام پاسخگویی و عرضه سوالات به فلسفه اسلامی باید به این امور توجه بکنیم. حالا اینکه بعد ورود پیدا میکنیم به فلسفه اسلامی، نگاهمون به خانش فلسفه اسلامی در مثلا مشا چگونه هست، در ملا صدرا چگونه هست، اون دیگه گام بعدی است که من ورودی به اون قسمت دیگه نداشتم توی مقاله‌ای که خدمتتون ارائه کردم.
متشکرم. حضور آقای دکتر صبحانی هست.
بنده هم سلام عرض می‌کنم خدمتتون جناب آقای دکتر حکیمی.
بزرگوارید آقای دکتر، ارادتمند
استفاده کردم. ممنونم از مطالب خوبتون. ببینید من یه سوالی دارم. به هر حال ببینید فلسفه اسلامی خودشو با یه سری شاخصهای معرفی میکنه. مثلا موضوع مشخصی رو برای فلسفه قائله، از یک روش شناسی مثلا به عنوان قیاس یا برهان استفاده میکنه، معتقد است که من دانش رو به مرحله یقین و هم یقین مضاعف میرسونم، به احکام کلی میپردازه. آیا در این طرح شما یا دستورالعمل روش شناختی که فرمودید این خصلت های دانش فلسفه رعایت میشه یا نه؟ چون پاره از مطالب میتونه مطرح باشه در این حال هیچ تعریف فلسفه رسمی ما رو هم در بر نگیره. برای این تعریف، این چارچوب سازی که فیلسوفان ما و تمایزی که بین فلسفه و سایر دانش‌ها قائل شدن، چه سهمی قائلی در طرح خودتون؟
بله خیلی ممنونم آقای دکتر. وقتی ما به ادبیات ظاهری فیلسوفانمون توجه می‌کنیم، ببینیم همین بحثا رو مطرح کردن که ما به قیاس باید توجه کنیم، روشمون برهانیه، موضوعمون شناخت واقعیت و غیره و غیره، میخوام یقین برسیم، احکام کلی داریم. ولی وقتی ورود به مباحث فلسفه پیدا میکنیم، متوجه میشیم که فیلسوفان ما خودشون این موارد رو خیلی بهش توجه نکردن. ابن سینا بیان میکنه که ما نمیتونیم حقایق اشیا رو بشناسیم و ادعا میکنه که ما تلاش میکنیم. بهش میگن که به نظر شما در چه مرحله انسان میتونه به مرتبه عقل بالفعل برسه؟ میگه نمیدونم. و یه سری اصولی رو بیان میکنه، میگه شاید اگر افراد این کارها رو بکنن بتونن به این مقام برسن. بنابراین نکته اول این هست که این چیزی که بیان شده در بسیاری از مواقع در حد بیان مونده و خود فیلسوفان ناخودآگاه یا اون زمانی که به تجربه های بهتری رسیدن احساس کردن که اینها یک شعارهایی است که شاید خیلی امکان تحقق نداشته باشه. نکته دوم این هست که این الگو که ما بیایم بگیم که حتما قیاس، برهان، موضوع، نمیدونم یقین، از این حرفا ممکنه توی ابن سینا خیلی پررنگ باشه، ولی وقتی ما میایم توی سهروردی، اون نکته که ما نگاه در واقع به همه جریان‌های فلسفی توجه بکنیم، ببینیم سهروردی باز خودش رو یک نوع فیلسوف میدونه، حکیم میدونه، اما در این حال الگوهای منطقی ابن سینایی رو کاملا زیر سوال میبره، بسیاری از ایده هایی که اونها مطرح کردن رو مورد انتقاد قرار میده. و هنگامی که باز به ملا صدرا میرسه، ببینیم ملا صدرا دیگه خیلی داره از تجربه های عرفانی، از اون داشته های عرفانی استفاده میکنه و کلن یه مقداری ما رو داره دور میکنه از اون اتفاقی که در ابن سینا افتاده. بنابراین من عرضم این هست، این ادبیات که حضرت عالی فرمودید بیشتر در فضای مشایان مشاهده میشه و در خود فضای مشایان هم که ما مراجعه میکنیم ببینیم در عمل اینها رو مورد رعایت قرار ندادن. خب حالا اگر این گونه هست، پس ما اجازه پیدا میکنیم بدون اینکه از این اصطلاحات قیاس و برهان و احکام کلی و یقین مضاعف و از این حرفا استفاده بکنیم، اجازه پیدا میکنیم که مباحث ناظر به معنویت رو از این سنت فلسفی عام استخراج بکنیم.
سپاسگزارم از گفتگوی خوبی که در گرفت، ظرفیت‌های خوبی رو مورد اشاره قرار دادن جناب آقای دکتر اکبری. اگر بتوان به سمت الگوواره، پایسته های استخراج الگوواره بیش از این پیشرفت، به نظرم بحث ارزش افزوده مضاعفی پیدا میکنه و جزء بهترین دستاوردها و راهآوردهای علمی این رویداد علمی تحت عنوان همایش معنویت و علوم اسلامی میتونه قرار بگیره، به جهت اینکه الهام بخش میشه برای سایر مطالعات. سپاسگزارم.
بنده خیلی ممنونم، خیلی عذرخواهم. الانم من دوباره تلاش میکنم دوباره وارد جلسه بشم، انشالله مشکل برطرف بشه. خیلی ممنونم.
زنده باشید.
ممنون آقای دکتر ارادتمند.